وجد حسانی. میخواهم بروم سراغ ایده بوتیقایی برای فوتبال و این خط فکری را از ژان فیلیپ توسن، نویسنده و هنرمند بلژیکی وام میگیرم. توسن در سال 2006 رساله کوتاه و قناعی چاپ کرد به نام مالی خولیای زیدان و در سال 2015 هم مجموعه کوچک شامل قطعاتی درباره جام جهانی. ایده درخشان و برجسته او این است که وجه مشخصه آخرین خروج زیدان از صحنه فوتبال در فینال جام جهانی در 9 ژوئیه 2006 نه کارت قرمز داور بلکه کارت سیاه مالی خولیا است. با این حال به نظر من رویکرد توسن به فوتبال در مجموع ناامید کننده، فاقد جزئیات کافی و تا حدودی متعلق به دوران گذشته است. نسخه انگلیسی کتاب فوتبال توسن را سایمون کوپر به سلابه کشید و اعتقاد داشت که یکی از بدترین کتاب‌های تاریخ درباره فوتبال در کنار دفاع من اشلی کول است. در مقایسه با انبوه کتاب‌های مزخرفی که درباره فوتبال نوشته شده، مخصوصاً خود زندگی نامه‌های سایه نویس بازیکنان، کتاب توسن دستاوردی حائز اهمیت است. منظور کوپر که من هم با آن موافقم این است که آنچه توسن به دنبالش است، اینکه فوتبال را باید از لحاظ نظری جدی گرفت، دغدغه است که از زمان ظهور جهان فوتبال نویسی پخته و نکته‌بین شاهدش بوده ایم. حداقل از زمان کتاب تب تند نیک هورنبی در 1992. توسن کاملا از این پیشرفت ها غافل است. منظورم کتاب های مثل 442، وقتی شنبه می آید و اخیراً اثر واقعا شاهکار کولاک است که نه تنها مملو از مباحث فوق‌العاده مفهومی و تاریخی درباره ماهیت این بازی هستند، بلکه آرشیو عظیمی هستند از جامعه شناسی ژرف بازی و فرهنگ پیرامونش. اما توسن این مطلب را قبول ندارد و به نظر من تا حدودی هم در صورتبندی مسئله بنیادی در تأملات درباره فوتبال موفق است، یعنی ماهیت زمان. اجازه بدهید سعی کنم توضیح بدم. فوتبال بعد ویژه‌ای را در تجربه زمان آشکار می‌سازد. این موضوع بیش از همه وقتی صادق است که مشغول تماشای مسابقه زنده هستیم. وقتی داریم بازی را زنده تماشا می کنیم، گیر می افتیم. با تمام وجود در اکنونی پرتعلیق گیر می افتیم. در اکنون بازی معلق می شویم. با تماشای حرکات بازیکنان و توپ، تماشای اتفاقی که بدون توپ رخ می دهد، تماشای داور و تماشای طرفداران. در هر لحظه از آن اکنون، آینده باز و غیر قطعی است. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، کما اینکه گاهی و در واقع در اغلب لحظات اتفاقی رخ نمی دهد. ما تماشا می کنیم و به درون بازی کشیده می شویم، اسیر می شویم. با دقت و به عبارتی که به آن باز خواهم گشت، فکورانه، یعنی دقتی متفکرانه به شیوه بسیار خاص. در لحظه تماشا می کنیم و منتظر آن لحظه خاص از لحظه ها هستیم که در آن اتفاقی خارق العاده روی می دهد. شتابی ناگهانی بعد از پرتاب اوت، جا به جایی سریع بازیکنان، مدافع لیز می خورد، مهاجمی به سمت راست فرار می کند و فضایی باز می شود، توپ شوت می شود و بعد گل. یک جای استادیوم آتشی شعله می گیرد، دود قرمز پخش می شود بالای سر تماشاگرانی که دیوانوار شادی می کنند. آدم‌های جا افتاده، بالغ، عاقل و باهوش، بعضی هایشان شاغل و میانسال و حتی مسن‌تر، با شور و شعف یکدیگر را می بوسند، کف دست به هم می کوبند و همدیگر را بغل می کنند. در این لحظه خاص از لحظه‌ها، گویی ما سر ذوق می آییم و اوج می گیریم. سعی می کنیم نفسمان را حبس کنیم. با خودمان زمزمه می کنیم، داره اتفاق می افته. این همان چیزی است که جیمز، یکی از تعطیلات زندگی می نامد. چیزی مثل تجربه شیدائی که در آن از روزمرگی به درون چیزی وجداور، گذرا و همگانی کشیده می شویم. به درون نظام حسی خاصی که دگرگونی های ظریفی یافته است. من به این می گویم وجد حسانی. بعضی ها و باید بگویم خیلی از آمریکایی ها اعتقاد دارند فوتبال کسل کننده است. این البته اشتباه است و خود این افراد به سبب اعتقاداتشان آدم های کسل کننده هستند. در واقع فوتبال فکورانه تر و تأمل برانگیزتر از خیلی ورزش های دیگر است. فوتبال یعنی غرق شدن در جریان بازی. جیانی بررا، کالچونویس بزرگ ایتالیایی، اعتقاد داشت که 0-0 نتیجه ایدئال است. مثل وقتی که تیم‌های روبروی هم نوعی شطرنج بازی می‌کنند که در آن بازی یکدیگر را خنثی می‌کنند و به یک تعادل کامل و توازن زیباشناسانه می‌رسند. در واقع مخصوصاً با توجه به اشتیاق بیمارگونه رسانه‌ها به گل زدن که در تکرار بی‌پایان صحنه آهسته گل‌ها آن هم از زوایای مختلف نمود می‌یابد، باید از هنر فوتبال دفاعی دفاع کرد. شاید به خاطر این باشد که خودم هم وقتی فوتبال بازی می کردم مدافع بودم. ولی در اینکه تیمی اثر تیم دیگر را کاملا خنسا کند زیبایی شگرفی می بینم. منفی خواندن چنین فوتبالی به معنی محروم شدن از لذت دیالکتیکی نفی و ظرافت‌های کاتانچوی ایتالیایی یا همون قفل آهنی است. وقتی یک تیم دیگر را کاملا قفل می کند. به قدرت و هوش محیطی بی بی سی یوونتوس فکر کنید. بارتزالی، بونوچی و کیلینی. خط دفاعی پابسن گذاشته ای که در کنار همدیگر زیباترین خط دفاعی دنیای فوتبال معاصر را ساختند. سنت ایتالیایی فوتبال دفاعی کاملا شناخته شده است. و من بازیکنانی قدیمی مثل بارزی و مالدینی را به یاد می آورم که هر دو در طی دوره استیلای فوتبالیشان تمام دوران حرفه‌ای خود را در میلان گذراندند. در واقع زیبایی یک تیم خوب متکی است بر دفاعی مطمئن و استوار و این نیز خود مستلزم تفاهمی عمیق بین بازیکنان است که تحقق کامل آن شاید سالها طول بکشد. همونطور که جوزف بلک بیقرار و اسیانگر دروازه‌بان سابق و شخصیت اول فیلم پیتر هانکه استراب دروازه‌بان در لحظه ضربه پنالتی میگوید، یک بازی خوب خیلی آرام سپری می شود. ریتم فوتبال مثل استاکاتوی بیسبال یا در واقع تیراندازی نیست، بلکه بیشتر شبیه لگاتوست، جریان نرم و ظریف زمان که آرام پدیدار می شود. فوتبال همچنین با تغییراتی که در تجربه زمان روی می دهد سر و کار دارد. تغییر در شدتهای تجربه وقتی با رخ دادن آن لحظه از لحظه ها معلوم می شود که زمان امریست انعطاف پذیر، شکل پذیر و کشسان. این موضوع درباره فضا هم صدق می کند. فوتبال درباره تفسیر فضاست. به توماس مولر، مهاجم آلمانی و الگوی دقیق نه کاذب که نقش تاکتیکی اصلیش کمین کردن حول و حوش محوطه جریمه حریف است، میگویند تفسیرگر فضا یا حتی جستجوگر فضا. به عبارت دیگر، فضای بازی در فوتبال بازی فضا هم هست. این نکته است که استیون کانر در کتاب بی‌نظیرش فلسفه‌ای برای ورزش به آن اشاره دارد. استفاده‌اش از آنچه پدیدارشناسی فرهنگی می‌نامد خیلی شبیه به کاری است که من در اینجا قرار است انجام دهم. البته او این کار را برای تمام ورزش‌ها می‌کند و نه فقط فوتبال. کانر از آن بخش از نظریات مرلوپونتی در ساختار رفتار که درباره علائم روی زمین فوتبال است کمک می‌گیرد تا نشان دهد که زمین بازی به هیچ وجه یک ابژه صرف نیست. در عوض فضای بازی امکان نوعی بازی فضا را فراهم می کند که به قول مرلوپونتی شامل قصدمندی های بدنمند بازیکنان است، به همان نسبت که فضایی که قرار است این وجوه قصدمند در آن محقق شوند بر این وجوه تأثیر می گذارد و به آنها جهت می دهد. علائم روی زمین فوتبال حالت مشخص و معینی از کنش را رقم می زنند و طوری کنش را جاری و هدایت می کنند که گویی بازیکنان از آن بی اطلاعند. خطوط مشخص کننده زمین خطوط نیروی اثر گذارند و محیطی را فراهم می کنند که به کنش بازیکنان شکل می دهد. درست نیست که بگوییم آگاهی بازیکنان درون این محیط قرار دارد، مثل مجسمه روی تاقچه یا پاکت شیری در یخچال. برعکس، آگاهی چیزی نیست جز همین بازی، همین دیالکتیک بین محیط و کنش. فضامندی بازی مثل زمان، انعطاف پذیر، انحنا پذیر و قابل شکل دادن است. فوتبال گاهی میتواند چیزی شبیه به در انتظار گودوی بکت باشد وقتی دو بار هیچ اتفاقی نمیافتد در هر نیمه. برای خود من اگر در حال تماشای دست و پا زدن لیورپول یا حتی بدتر تیم ملی انگلیس برای بقا در یک تورنمنت باشم، بازی ممکن است یک جور رؤیای پر اضطراب 90 دقیقه‌ای باشد. کابوس مکرر بی پایانی که هر قدر تلاش کنیم نمی توانیم از آن بیدار شویم. خیلی وحشتناک است. ولی فوتبال می تواند چیز دیگری هم باشد. چیزی که شبیه هیچ چیز دیگری نیست. توسن با آن سبکسری خاص بلژیکی ها می گوید آن شدتی که در فوتبال تجربه می شود شاید تنها با تجربه جنسی قابل قیاس باشد. به سیاق فیلسوفان باید بگویم این امری تجربی است که تصمیم درباره آن را به مخاطبان واگذار می کنم. خب، پس ما در هنگام تماشای مسابقه در لحظه به سر می بریم، مشغول تماشای بازی، با تمام وجود تسلیم زمان حال، منتظر آن لحظه خاص از لحظه ها در برابر آینده باز و نامعلوم. اما در آن لحظه گذشته محو شده و دائما در حال امهای خود است، مثل حافظه ماهی قرمز. گذشته یک بازی به طرفت العینی فراموش می شود و گاهی به یاد آوردنش سخت است. به همین دلیل است که تماشای بازی های ضبط شده اینقدر متفاوت است. مسلماً تماشای خلاصه بازی ها مایه لذت است، به خصوص برای طرفداران، مگر اینکه تیمتان سوراخ سوراخ شده باشد، مربیان که البته کار مهمی محسوب می شود و مفسران و خوره ها که اهمیت کارشان کمتر است. به عقیده توسن که به نوعی تکرار تمایزی است که حسرل پدیدارشناس به آن قائل است، در قالب کلمات است که ما می توانیم قابلیت فراموش شدن فوتبال را دوباره پیش چشم آوریم و مانع از این شویم که به سادگی در گذشته رسوب کرده و فوراً فراموش شده غرق شود. زبان شعر و ادبیات به شرطی که مربوط به این موضوع باشد، قادر است جلوه جدیدی به تجربه فوتبالی بدهد. جنبشش را درک کند، رنگهایش را عزیز بدارد، افسونش را تحسین کند و جادوهایش را بزرگ بدارد. توسن به این بوتیقای فوتبال میگوید بلاگردان، همان جادویی که ارواح پلید بدبیاری و نسیان را دور میکند. احتمالاً این میل به جادو در ضمن توضیح بدهد که چرا فوتبال ورزشی چنین خرافه زده است و بازیکنان و طرفداران هر دو آمیخته با انبوهی رفتارهای عجیب و غریبند. مثلا در خود من این باور جادویی هست که اگر بازی لیورپول را تماشا نکنم آنها میبازند. تیم به نوعی من را در حالی که دارم مضطرب و ششتانگ بازی را از بروکلین تماشا میکنم لازم دارد. اوزبیوی پرتغالی موقع مسابقه در کفشش سکه شانس میگذاشت. نیلس لیدهولم بازیکن سوئدی آس میلان از جادوگری شخصی به نام ماریو مادجی مشاوره می گرفت. آدریان موتو مهاجم رومانیایی برگ نعنا در جورابش می گذاشت. کریستیانو رونالدو در روز مسابقه کفشهایش را زیر مجسمه نیمتنه پدرش می گذارد. در جام جهانی 1998 لوران بلان کاپیتان فرانسه کله کچل فابیان بارتز دروازه‌بانشان را می بوسید. چیزی که کمتر سر زبان ها افتاد این بود که تیم فرانسه قبل از هر بازی به آهنگ I Will Survive گلوریا گینور گوش می داد. البته که تصویر عجیبی از رختکن فرانسوی ها به ذهن می آورد. لیلیان تورام، مارسل دسائی و خود زیزو با آن هیکل های تنومند بزنند زیر آواز که ترسیدند و خشکشان زده. توسن بر این باور است که تجربه فوتبال می تواند به نحوی کم و بیش جادویی به واسطه قدرت کلمات در فرم شاعرانه احضار شود که برای او قرابت ویژه‌ای با تجربه فصلها، محیط، مالی خولیا، زمان و خاطرات کودکی دارد. اندیشه توسن این است: کلماتی که بتوانند به آن لحظه از تجربه فوتبال شکل دهند و آن را حفظ کنند، با فراهم آوردن حسی از پیوستگی با گذشته و امکان بقای پس از مرگ از طریق حرف‌ها و زندگی‌های طرفداران آینده، ما را در برابر مرگ حفظ می‌کنند. این خط فکری اگرچه انتزاعی به نظر می‌رسد، برای خیلی از ما در سطحی شدیداً شخصی قابل درک است. در مورد من، پدرم تمام عمر طرفدار لیورپول بود. اوایل دهه 1950 در آنفیلد تمرین می کرد تا اینکه با مصدومیتی در مچ پا دوران حرفه‌ایش به پایان رسید. یعنی همیشه برای تقویت مچش یک جفت کفش چرمی ساق بلند چلسی می پوشید که البته خیلی بهش می آمد. و راستش را بخواهید، فوتبال تقریبا تنها چیزی بود که من و پدرم می توانستیم با منطق و شور مشترک درباره‌اش صحبت کنیم. و اولین کار سبوانه و پدر سالارانه من درباره پسرم ادوارد این بود که اتاقش را با خردریزهای لیورپول پر کردم تا مطمئن شوم طرفدار تیم دیگری نمی شود و کارم جواب داد. ادوارد اخیراً به یادم آورد که وقتی 10 سالش بود، از من خواسته بود برای هدیه کریسمس یک دست لباس آرسنال برایش بخرم، چون آن موقع بهترین تیم انگلیس بود. گویا من حتی جوابش رو هم نداده بودم و در عوض یک دست لباس لیورپول دیگر برایش خریده بودم. و البته اینکه ادوارد حالا به یک طرفدار لیورپول مطلع‌تر، وفادارتر و بسیار ناامیدتر از من تبدیل شده، منبع لذتی منحرفانه برای من است. طرفداران هم نسل من انقدر بخت یارشان بوده که در دهه‌های 1970 و 1980 لیورپول را در اوج جلال و جبروت و لباس سلطنتش ببینند. دورانی که به قول شنکلی باید از مریخ یک تیم می آوردن تا ما را ببرد. سالهاست که حدود 40% مکالمات من و پسرم و 80% پیام های من درباره فوتبال است. نمی خواهم بگویم که این خوب است، نه به آن افتخار می کنم. فقط سعی میکنم توضیح بدهم که خیلی از ما وقتی پای فوتبال وسط باشد چه کارها که نمیکنیم. و البته آرزوی ناگفتم این است که اگر پسرم بچه دار شد، بچه هایش هم طرفدار لیورپول باشند. رویا پردازی برای زندگی بعد از مرگ دیگر بس است. خب راستش هنوز بس نیست. بگذارید به چیزی اعتراف کنم که تا به حال به کسی نگفتم. حدود 7 سال پیش با برادرزادم دانیل و پسرم رفته بودیم دربی مرسیساید بین لیورپول و اورتون را در ورزشگاه گودیسون پارک ببینیم. قبل از بازی در صف ایستاده بودم که برای پسرها خوراکی و نوشیدنی و برای خودم یک کاسه آب گوشت بخرم. حدود 5 متر جلوتر در صفی موازی انگار روح پدرم را دیدم. منظورم این است که خودش بود. مطمئن بودم خودش است. تا وقتی که میشد زل زدم، ولی نگاه او هم در جهت نگاه من بود و به نگاه خیرم جواب نداد. اما فرم صورتش، بینیش، پوست سبزی لکه‌دارش، قبقبش، موهایش، شکل راه رفتنش همه همان بود. چیزی نگفتم. خوراکی پسرها را بهشان دادم و بازی را تماشا کردم. استیون جرارد در این بازی گل زد و ما 2-0 بردیم. خیلی خوشحال بودیم. در ماشین برادرزاده‌ام موقع برگشت به بیرمنگام، محل زندگیش، وقتی پسرم در صندلی عقب خوابش برد، با خجالت داستانم را برای دانیل تعریف کردم. او از دوران کودکی پدرم را خوب به یاد داشت. او هم دیده بودش.